بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صلی الله محمد. نعم ربما تجعل معاذدن لأهدهم الموافق له بزعم کونهما فی مرتبت واحدن لکنه توهم فاسد. بحث ما در این تنبیه چهارم در مورد این بود که قاعده احتیاط در احکام تکلیفیه ساری و جاری است به خلاف احکام وضعیه. این در کبرای مسئله بود. ولیکن یک مسئله صغروی مطرح می شد که آیا تنجس شیء ملاقی جز احکام تکلیفیه هست یا جز احکام وضعیه هست، که مشهور قائل بودن این جز احکام وضعیه هست لذا حکم به تنجس شیء ملاقی نمی کردن. مستشکل میاد اینجا اشکال می کنه که همینجور که شیء ملاقا متنجس هست، شیء ملاقی هم چی باشد؟ متنجس باشد. مرحوم شیخ انصاری فرمود رابطه بین این شیء ملاقا و شیء ملاقی رابطه سببی و مسببی هست، لذا اگر ما دیدیم اصل سببی معارض با مثلشه، میتونیم اصل مسببی را چکار بکنیم؟ جاری بکنیم. وقتی اون شیء ملاقا بخواد توی درش اصالت و طهارت جاری بشه، معارض با اون عدلشه که عناین مشتبهن هستن، معارض با مثلش میشه. وقتی اصل سببی معارض با مثلش شد، ما میتونیم اصل مسببی را جاری بکنیم. این تمام بیانات مرحوم شیخ بود. اینجا یک توهمی شکل میگیره که بعضیا فکر کردن که میشود اصل مسببی معاضد اصل سببی باشد. خوب از اینجا دقت بفرمایید. این توهم شکل کرده که گاهل میشود اصل مسببی معاضد اصل سببی باشد، پشتوانه اصل سببی باشد. مثل اینکه عناین مشتبهین رو که در نظر میگیریم، یکی از این عناین ملاقی پیدا کرده با یک شیء. گفتیم در شیء ملاقی میتوانیم اصالت و طهارت را بفرمایید جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون اصل سببی معارض با چیه؟ عدلشه. لذا میتونیم در شیء ملاقی چیکار بکنیم؟ اصالت و طهارت را جاری بکنیم. حالا بعضی گفتن چون در این شیء ملاقی میتوانیم اصالت و طهارت را جاری بکنیم، در شیء ملاقا هم اصالت و طهارت را جاری بکنیم. یعنی اصل مسببی بشود معاضد برای اصل سببی، اون چیزی که موافق با این هست. لذا یکی از عناین مشتبهین ما بگیم چی هست؟ بفرمایید طاهر هست. چرا؟ برای اینکه وقتی که در مسبب اصالت و طهارت را جاری کردیم، بیان در سبب هم اصالت و طهارت را جاری بکنیم. این توهم شده است. ولی که مرحوم شیخ انصاری میفهمه این توهم توهمی باطل هست. چرا؟ برای اینکه اصل مسببی متأخر از اصل سببی هست، در رتبه واحده نیستم که ما اگر بگیم اونجا اصالت و طهارت جاری بکنیم، اینجا هم اصالت و طهارت جاری بکنیم. لذا هیچ کدوم از آقایون فقها قائل نشدن که به واسطه جریان اصالت طهارت در شیء ملاقی، بیایم اصالت و طهارت را در شیء ملاقا جاری بکنیم، از آن جهتی که اصل مسببی معاضد برای اصل بفرمایید سببی باشه. لذا تحقیق مطلب مرحوم شیخ انصاری میفهمند خلاصه این مباحث که اگر اصل سببی معارض با مثلش بود، ما میتوانیم مراجعه به اصل مسببی بکنیم. اگر اصل سببی معارض با بفرمایید مثلش بود، مانند عناین مشتبهین که اگر بخوایم در این اصالت و طهارت جاری بکنیم، معارض با چی میشود؟ مثلش میشود. در اونم اگر بخوایم اصالت و طهارت جاری بکنیم، مخالفت قطعی با علم اجمالی میشود. بنابراین اگر اصل سببی معارض با مثلش بود، رجوع میتوانیم بکنیم به اصل مسببی. ولیکن اگر اینها با هم تعارض نداشته باشند، دیگه به اصل مسببی مراجعه نمی شود، چون اصل سببی وارد بر اصل بفرمایید مسببی هست، که مفصل عرض کردیم که اصل سببی وارد بر اصل مسببی می باشد. حالا میخواد این اصل مسببی مجانس با اون متعارضین باشد یا اینکه مجانس نباشد. این رو دقت بکنید، اهم از این که اصل مسببی مجانس با اون معارضین باشد، مثل کجا؟ مانند عناین مشتبهینی که داشتیم که یکی از اینها ملاقی با چی پیدا میکنه؟ یک شیء. اون شیء ملاقی رو میگفتیم اصالت و طهاره، میتوانیم درش بفرمایید جاری بکنیم. خب این اصل مسببی مجانس با معارضین میشود، یعنی در هر کدوم از عناینم میتوانیستیم اصالت و طهاره را جاری بکنیم، ولی کم با هم تعارض داشتن. یعنی در هر سه چیزی که مطرح میشه چیه؟ طهارته. لذا اصل مسببی شد مجانس لهما، مجانس با اون چی؟ متعارضن. ولی گاهن اصل مسببی مجانس لهما نیست، بلکه غیر مجانس هست. مانند همون دو تا مثال اخیری که زد، که شما دو تا ظرف رو داشته باشین که به شما هستم یکیش طاهر باشد یکیش نجس باشد و اینها به هم اضافه بشوند و چی بشود؟ و کر بشود. حالا به واسطه این آب ما چه کار بکنیم؟ یک صوب را بگیریم، چه کار بکنیم؟ بخوایم غسلش بکنیم. گفتیم که در اون صوب میتونیم اصالت و طهارت را جاری بکنیم. اینجا میبینیم اون در اون صوب که اصل مسببی هست اصالت و طهارت جاری هست، ولیکن در اون ادلین، در اون متعارضن، هر دو اصالت و طهارت جاری نیست، چون یک ماء نجس بوده، یک ماء چی بوده؟ طاهر بوده. و اون مائی که ماء نجس بوده شک بکنیم که آیا بعد از اضافه آیا این طاهر شده است یا نشده است، استصحاب بله نجاست می شود. لذا یکی از این متعارضان چی درش ایجاد میشه؟ اصالت و نجاست. در یکی اصالت و طهارت، ولی که در اصل مسببی چی جاری میشه؟ اصالت و طهارت. لذا به گونه ای شد که مجانس لهما بفرمایید نشد. چرا؟ برای اینکه یکی از متعارضان درش چی جاری می شود؟ اصالت و نجاست. خوب دقت بکنید، امروز مباحث خیلی مباحث دقیقی هست. یک بار دیگه حواستون باشه، ما حاصل بحث این که اگر اصل سببی معارض با اصل با مثل دیگری باشد، اگر اصل سببی معارض با مثلش باشد، رجوع به اصل چی می شود؟ مسببی می شود. ولیکن اگر معارض نباشد اصل سببی با مثل خودش، اصل مسببی جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه اصل سببی وارد بر اصل بفرمایید مسببی است. حالا اهم از این که این اصل مسببی مجانس لهما باشد او لا، چه زمانی مجانس می شود؟ در همون مثال عناین مشتبهین، که یکی از اینها ملاقات کرده با شیء ملاقی، در شیء ملاقی اصالت و طهارت جاری میشه، در اون عناین مشتبهین هم می شود که اصالت و طهارت جاری بشود، ولی خب فعلا جاری نمیشه چون مخالفت قطعی با علم اجمالی. یعنی در هر سه فرض دارد که طهارت جاری بشود، لذا مجانس میشن با هم. یا اینکه گاهن میشود که اصل مسببی مجانس لهما بفرمایید نیست. مثالش مانند چی؟ مانند این که دو تا ظرف داشتیم، یکی بله طاهر بوده یکیش نجس بوده، اینها به هم اضافه شدن، حالا آب کر ایجاد شده است، با این آب کر ما گرفتیم یک صوب را غسل کردیم. خب در اون صوب میتوانیم اصالت و طهارت را بفرمایید جاری بکنیم، درست شد؟ ولی که این اصالت و طهارت مجانس لهما بفرمایید نیست، چون در یکی اصالت و نجاست جاری میشود. چرا؟ برای اینکه میگفتیم ما چیه؟ نجسه. شک میکنیم که بعد از اضافه به این ماء طاهر که کر شده است از نجاست خارج شده است یا بفرمایید نشده است، اصالت و نجاست مطرح میشه. اینجا به گونه‌ای میشود که اصل مسببی مجانس لهما بفرمایید نیست. این توضیحش بخدید. خب این از
چرا اینجا توی اون لباس گفتیم اصالت طهارت جاری میشه؟
چرا؟ برای اینکه اصل سببی وقتی معارض با اون مثلش باشد به اصل مسببی رجوع میکنیم، یعنی شک میکنیم که ثوب بعد از غسل طاهر شده است یا نشده است.
این قاعده از کجا تولید شده؟
خب این قاعده است که ما میگیم تا زمانی که ما اصل سببی داشته باشیم، اصل سببی وارد بر اصل بفرمایید مسببی است. نه مشهوری این هست. بله، اصل سببی وارد بر اصل مسببی هست، حالا اهم از این که قبلا گفتیم موافق باشد یا این که مخالف باشد. ولی اگر اصل سببی معارض با اون عدلش باشد که نتوانیم اصل سببی را جاری بکنیم، به اصل مسببی رجوع. این از ما حاصل بحث. خب پرونده این بحث بسته، ولی که از الان خوب دقت بکنین، امروز خیلی خوب باید دقت بکنین که چه مباحثی رو مرحوم شیخ انصاری مطرح. حالا بحث ما این بود که ما یه عناین مشتبه، دو تا عنا داریم مشتبه که ملاقات با یک شیء ملاقی پیدا میکند، که این شیء ملاقی رو گفتیم اصالت و طهارت میتوانیم درش جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون اصل سببی وقتی معارض با مثل شد میتوانیم به اصل مسببی رجوع بکنیم. این تمام شد. حالا مثال دیگری، عناین مشتبهینی داریم که یکی از این عناین ملاقی پیدا میکند با دو شیء، با دو تا شیء چیکار میکنه؟ ملاقی پیدا میکنه. آیا اون دو شیء که این به شما از کنم عناین باشون تلاقی پیدا کردن، در اون دوتا میتوانیم اصالت و طهارت را جاری بکنیم؟ مرحوم شیخ انصاری اینجا میفهمند چون اینها در رتبه واحده هستند که انهو میشه من طرف شبهه علم اجمالی، لذا درشون اصالت و طهارت جاری نمیشوند. یعنی همینجور که در عناین مشتبهین چون در رتبه واحده هستند اصالت و طهارت جاری نمیشوند چون مخالفت قطعی با علم اجمالی میشود، بنابراین اگر یکی از عناین مشتبهین با دو شیء ملاقات پیدا کرد، اون دو شیء ملاقی چون در رتبه واحد هستن، رابطه سببی و مسببی نیست، سبق و لحوق با هم ندارن، چون در رتبه واحد هستن که انهو اینها طرف شبهه علم اجمالی میشوند و در هیچ کدام اصالت و طهارت جاری نمیشوند. اینم از مثال دیگری که مرحوم شیخ انصاری میزنن. حالا دو تا مثال. حالا اینجا چهار تا زخم میشه. درست. اونجا سه تا بود، اینجا چهار. اینم مثال دوم. اما مثال سوم، خوب دقت بکنیم که مثال سوم دوباره خودش دو شق دارد. این که عناین مشتبهینی داشته باشیم که یکی از این عناین مشتبهین ملاقات پیدا بکند با شیء دیگری. درست شد، با شیء ملاقی، ولی این شیء ملاقا مفقود بشود چی میماند؟ اون شیء ملاقی میماند با مصاحب اون شیء ملاقا. حالا اینجا بحثه که بین این دو طرف آیا اصالت و طهارت میتوانیم جاری بکنیم یا نمیشود جاری بکنیم. دو تا عناء مشتبه داریم که یکی از اینها ملاقات پیدا کرد با شیء ملاقی، ولی این شیء ملاقا مفقود شد. چی میماند؟ شیء ملاقی میماند با مصاحب شیء ملاقا. آیا در این دو تا میتوانیم اصالت و طهارت جاری بکنیم یا نه؟ البته اینو دوباره دو شیخ میگن مرحوم شیخ انصاری که گاهن میشود که قبل از این که این شیء ملاقی با شیء ملاقا ملاقات پیدا کرده باشد، اصلا علم اجمالی به تنجس نداشته باشیم. یعنی دو تا عنا داریم، الان نمیدونیم که اینها مشتبه به تنجس هم. حالا با یکی ملاقات پیدا کرده، اون شیء ملاقا هم چی شده؟ مفقود شده. بعدش علم اجمالی پیدا میشه که اون عنا یکی چی بوده؟ متنجس بوده. درست شد؟ یعنی قبل علم اجمالی بعد از چی هست؟ بعد از اینکه این شیء ملاقا مفقود شده است. این یک صورت داره. یا اینکه اول میدونستیم که عناین یکیشون مشتبه به چی هست؟ تنجس بوده، بعدش ملاقات با شیء ملاقات پیدا کرده و شیء ملاقات هم چی شده؟ مفقود شد. بنابراین قبل از علم اجمالی بحث میشود یا اینکه بعد از علم اجمالی بحث میشود؟ اگر به گونه ای باشد که علم اجمالی بعد از ملاقات باشد، مرحوم شیخ انصاری میفهمند در شیء ملاقات اصالت و طهارت جاری نمیشود. اگر علم اجمالی بعد از ملاقات برای ما حاصل بشود، در شیء ملاقی اصالت و طهارت جاری نمی شود. چرا؟ چون شیء ملاقی اصل مسببی است دیگه. گفتیم اصل مسببی چه زمانی جاری می شود؟ که اون اصل سببی معارض با مثلش باشه. خب اصل سببی ما در چیه؟ در شیء ملاقی که مفقود هست. در شیء ملاقی که بفرمایید مفقود. خب اونجا اصالت و طهارت اصلا جاری بفرمایید نمی شود، چون اصلا مورد ارتکاب ما بفرمایید نیست. بنابراین تعارضی اصلا در اصل سببی نمی شود تا نوبت به اصل مسببی برسد. لذا در مسبب نمیتونیم اصالت و طهارت را جاری بکنیم، چون اصالت و طهارت در اصل مسببی متفرع بر تعارض اصل سببی با مثلشه. و حال اینکه اون شیء ملاقی چون مفقود هست اصلا مورد ابتلاء ما بفرمایید نیست، لذا اصلا تعارضی پیش نمیاد اونجا، چون اصالت و طهارت اصلا در شیء ملاقی ایجاد نشده که بخوایم در اون مصاحب ملاقی هم اصالت و طهارت جاری بکنیم تا مخالفت قطعی با علم اجمالی بشود. فثبته که اصلا نمیتونیم به اصل مسببی رجوع بکنیم، لذا دو حکم به چی میشود؟ تنجس شیء ملاقی. این اگر چی باشد؟ به گونه باشد که علم اجمالی ما بعد از ملاقات باشد. ولی اگر علم اجمالی ما قبل از ملاقات باشد، یعنی الان علم اجمالی داریم که یکی از این عناین به شما سلام چی هست؟ متنجس هست، با یک شیء ملاقات پیدا کرده و این شیء ملاقات مفقود شده. اینجا میفهمند وجهی هست که ما بیام چیکار بکنیم؟ در شیء ملاقی اصالت و طهارت را جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون زمانی که ما علم اجمالی داشتیم که یکی از این عناین مشتبه به تنجس هست، دیگه این علم اجمالی برای ما تنجس پیدا کرده، لذا می توانستیم در هر کدوم از اینا اصالت و طهارت جاری بکنیم، ولی کن این اصل سببی معارض با چی بوده؟ با مثلش بوده و می توانستیم به اصل بفرمایید مسببی رجوع بکنیم. حالا این فقدان شیء ملاقی ملاقات اصلا تأثیری در بحث ندارد، لذا الا و لبود میتوانیم در شیء ملاقی اصالت رو بفرمایید طهارت را جاری بکنیم، چون قبلش علم داشتیم. وقتی هم که علم آمد اصل سببی را نمیتوانیم جاری بکنیم، چون معارض با چیه؟ با مثلشه. در اون زمان میتوانستیم در شیء بله ملاقی اصالت و طهارت را جاری بکنیم، حالا که ملاقات مفقود شده در این جهت تأثیری در بحث نداره. البته میگه فتعمل جیدا، چه بسا اشکالاتی مطرح بشه که آقا فرقی نمی کند از این جهت که حالا علم اجمالی ما بعد از ملاقات باشد یا اینکه علم اجمالی ما قبل از ملاقات باشد، که شما میگین اگر علم اجمالی ما بعد از ملاقات باشد در اون شیء ملاقی اصالت و طهارت جاری بفرمایید نمی شود، ولی کن اگر علم اجمالی ما به شما هم قبل از ملاقات باشد در شیء ملاقی اصالت و طهارت جاری می شود. لذا از این جهت فرمود فتعمل جیدا. اما نظر حقیر یک قول دیگری هست که ما اگر این عناین مشتبهین رو در نظر بگیریم که شیء ملاقات چی شده؟ مفقود شده، حالا چه قبل از علم اجمالی چه بعد از علم اجمالی، حتی ما میتونیم در مصاحبه ملاقا هم اصالت و طهارت را جاری بکنیم. چرا؟ خوب دقت بکنیم، چون قبلا گفتیم که اگر اون طرف علم اجمالی مورد ارتکاب ما نباشد، یادتونه توی بحث علم اجمالی میگفتیم سه شرط دارد، تنجز علم اجمالی در شبهه محصورش سه شرط دارد، یکی اینکه مورد چی باشد؟ ابتلا باشد. لذا میگفتیم عناین مشتبهینی که یکیش اصلا در دسترس ما نیست، مثلا در یک جای بالایی هست، ما میگفتیم در این ادلش میتونیم اصالتو بفرماییم طهارت جاری بکنیم، چون اون چیزی که مورد ابتلا نیست اصلا علم اجمالی تنجز پیدا نکرده است و در این شک بدوی میشود و اصالتو طهارت جاری میشود. قبل این مرحوم شیخ انصاری فرمود. خب اینجا هم همینجور، وقتی عناین مشتبهین داریم که این شیء ملاقا مفقود شد، یعنی یک طرف علم اجمالی مورد ابتلاء ما بفرمایید نیست، یعنی در اون ساحت اصلا تکلیف تنجز پیدا نکرده است. حالا شک پیدا میکنیم در این مصاحبه ملاقا آیا اون دم اصابت کرده است یا بفرمایید نکرده است. چه بسا بتونیم اصلا میگیم در مصاحبه ملاقا هم میتوانیم اصالت و طهارت را جاری بکنیم.
یه اشکالی وارد میشه.
بله.
خب قبل از مفقود شدن تنجد پیدا کرده.
بله.
خب احساس میکنیم وجود خود تنجد.
نه، شما چه قبل از علم اجمالی چه بعد از علم اجمالی این جاری می شود، ولی کم اونجایی که اتفاقا علم اجمالی بعدش حاصل می شود به طریق اولا. شما دو تا اناء دارین، یکیش مفقود شده، بعدش علم اجمالی پیدا می کنین که یکی از اینها مشتبه به تنجس بوده، اون چون مورد ابتلاء شما نیست اصلا علم اجمالی اینجا تنجس پیدا نمی کند، لذا در این مصاحبه ملاقا شک بدوی حاصل می شود. وجهی دارد که ما بگیم در این مصاحبه ملاقا اصالت و طهارت را جاری بکنیم، بنابر مبنایی که خود مرحوم شیخ انصاری فرمودن که باید اطراف علم اجمالی مورد چی باشد؟ ابتلا باشد، و اگر شیء ملاقا مفقود شد مورد ابتلا ما نیست، پس ثبت در مصاحبه ملاقا ما بتوانیم اصالت و طهارت را جاری بکنیم. البته شقوق دیگری هم می شود در نظر گرفت، مثلا شما در نظر بگیریم که این عناین مشتبهین، یک بار دیگه مثال ها رو بگیم، مثال اول این بود که عناین مشتبهین داریم که شیء ملاقی با یک شیء ملاقا، شیء ملاقا با شیء ملاقی برخورد می کند، که گفتیم در اون شیء ملاقی میتوانیم اصالت و طهارت را جاری بکنیم، این یک مثال بود. دوم این که شیء ملاقا با دو شیء ملاقی ملاقات پیدا بکند، که در این دو شیء ملاقی اصلا اصالت و طهارت جاری نمیشود، این مثال. مثال سوم این که دو تا عنا داریم، این شیء ملاقی ملاقا با شیء ملاقا تلاقی پیدا می کند، ولی کن این چی می شود؟ بفرمایید مفقود می شود، که حال مرحوم شیخ انصاری فرق گذاشت این که علم اجمالی بعد از ملاقات باشد یا این که قبل از ملاقات باشد، یا این که شما در نظر بگیریم همین عناین که در نظر بگیریم هر دو طرف با دو تا عنا دیگر چی بشود؟ ملاقات پیدا بکند. بله، آیا نسبت به اون دوتا ما میتوانیم اصالت و طهارت جاری بکنیم یا نکنیم؟ اینا دوباره چون در رتبه واحد میشون اصالت و طهارت در اینها جاری نیست، یا اینکه اینها با دوتا ظرف دیگه چی بکنن، یا یکیش مفقود بشه، الا ماشاءالله میشود این مباحث رو تصور. و اما تطبیق، چند نفر متوجه شدن؟
چرا؟ علم اجمالی بعدش میاد
توی فرمایش مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری میفهمه اگر علم اجمالی حبلش باشه، چون تنجس پیدا کرده اون فقدان ملاقات تأثیر در بحث نداره. ولی اگر علم اجمالی بعد از ملاقات باشه، خب اون شیء ملاقات به گونه‌ای هست که اصلا اصالت و طهارت درش جاری بفرمایید نمیشه و چون فاقد است و مورد ابتلا نیست، لذا معارض با عدلش بفرمایید نمیشود تا جایی برای اصل مسببی بماند. دقت میفرمایید.
الان تو حرف شما، الان اگه این مفقود بشه، خب اون مسئله تعارض جنبه نشه، خب اون دوباره میاد دیگه اینو نمیگیره که مثلا دو تا دوباره
در رتبه واحد نیستن. سبق الحقوق در بله؟
نه
دیگه جاری نمیشه. حالا میخونیم تو تطبیق دقیقا. نعم ربما تجعل معاذدا لأحدهما الموافق له بزعم کونهما فی مرتبت واحده. بعضی ها توهم کردن که قرار داده میشود این اصل مسببی، تجعل اصل مسببی، معاذد برای احدهما که اون متعارضین باشن، اون عناین مشتبهین باشن، اون اصل مسببی که موافق با یکی از اینها هست، مانندش در نظر بگیرین همون عناین مشتبهینه که یکی از اینها ملاقات کرده با شیء ملاقی، بگیم چون در شیء ملاقی اصالت و طهارت جاری می شود، در شیء ملاقی هم اصالت و طهارت جاری می شود که اصل مسببی بشه معاذد اصل بفرمایید سبب. قرار داده بشود اصل مسببی معاذده با یکی از اون عناینی که موافق با اون هست، که موافق با اون هست یعنی همون شیء ملاقا، به زعم کونهما فی مرتبت واحده. این به شما اصلا خما ضمیرش به چی میخوره؟ بون اصل مسببی و اون چیزی که موافق با اصل مسببی هست. میگه اینها چون در رتبه واحد هستن، شیء ملاقی رو که اصالت و طهارت جاری میکنیم در شیء ملاقات هم بگیریم، در شیء ملاقات هم بگیریم اصالت و طهارت رو جاری بکنیم. لکنه توهمون فاسد، هرگز اصل مسببی معاذد اصل سببی واقع نمیشود، یعنی در رتبه واحد نیستن بلکه متأخر هست اصل مسببی از اصل سببی. و لذا لم یقل احدون فی مسئلت شبهت المحصوره به تقدیم اصالت طهاره فی شبهت فی المشتبه الملاقا لاعتزاد این مشتبه ملاقا به اصالت طهارت الملاقی. هیچ کدوم از فقها قائل نشدن که ما بگیم در شیء ملاقا اصالت و طهارت را جاری میکنیم چون این متعاضد به چی هست؟ به طهارت شیء ملاقی. فتحقیق ما حاصل بحث چی شد؟ فتحقیق فی تعارض الاصلین مع اتحاد مرتبتهما لاتحاد شبهت الموجبت لهما الرجوع الى ما ورائهما من الاصول. تحقیق مطلب این هست که وقتی که دوتا از تعارض پیدا کردن در رتبه واحده، رجوع بشود به ماورای این دو اصل از اصول، یعنی اونجایی که اصل سببی معارض با مثلشه رجوع بشود به اصل مسببی. ولو کان احدهما سلیمن انل معارض، و یکی از اینها اگر سلیم از چی باشد؟ معارض بشود، یعنی بشود که اصل سببی چی بشود؟ جاری بشود. لم یرجع الیه، به اون اصل مسببی رجوع نمی شود چون اصل سببی وارد بر اصل مسببی است. سواء کان هذا الاصل مجانسا لهما، میخواد این اصل مسببی مجانس با اون متعارضین باشد. مثالش رو زدیم، مانند عناین مشتبهین که یکیش ملاقات با اون شیء ملاقی پیدا می کند، در هر سه تصور دارد که اصالت و طهارت جاری بشود، لذا اصل مسببی که طهارت است مجانس لهما می شود. او من غیر جنسهما که قاعدت طهارت فل مثالا فهم وقتنم، یا اینکه مانند اون دو مثال اخیری که زد، حالا یه مثالشو بگیریم خدمتون، که یک ماء نجس هست یک ماء طاهر هست، وقتی که اینها به هم اضافه میشوند این به اندازه کر برسد، درست شد. حالا این به واسطه این آب بگیریم یه صوبی را غسل بکنیم، میبینیم در صوب اصالت و طهارت جاری میشود، ولی کن در این مشتبهین هر دو اصالت و طهارت جاری نمیشود. اونجایی که اون ما نجس بوده بعد از انزیاب شک میکنیم که آیا کر شده از یا نشده است، اصالت نجاست جاری میشود، استصحاب نجاست. لذا میبینید اصل مسببی مجانس لهما بفرمایید نشد، یعنی در یک طرف چی جاری میشود؟ نجاست. ولی در مثال سابق تصور داشت که در هر سه اصالت و طهارت جاری بشود، ولی این خیلی مهم نیست. لذا میفرمایید که اگر اصل سببی معارض با مثلش باشد، اصل مسببی جاری می شود، ولی که اگر معارض با مثلش نباشد جایی برای اصل مسببی نمی ماند. حالا میگه اهم از این که این اصل مسببی مجانس لهما باشد یا این که مجانس نباشد. و تمام کلام فی تعارض الاستصحابین ان شاء الله تعالی، بقیه کلام ان شاء الله توی بحث استصحاب می کنه. خب این از مثال اول، بریم وارد مثال دوم بشیم. نعم لو حصل للعصف فی هذا الملاقی اصل آخر فی مرتبته کما لو وجد معه ملاق المشتبه الاخر کانا من شبهت المحصوره. این کانا جواب از لو. اگر حاصل بشود برای این شیء ملاقی اصل آخری که در رتبه او هست به گونه ای که کنار این شیء ملاقی یک ملاقی دیگر باشد، بین این دوتا شیء ملاقی چی می شود؟ رابطه شبهه محصور است، یعنی تنجز داره، یعنی در هر دو نمی شود اصالت و طهارت جاری بکنیم، بلکه در هیچ کدام اصالت و طهارت جاری نمی شود. مثال این شد که عناین مشتبهن یکیش ملاقات با دو شیء پیدا بکند، در این دو شیء ملاقی چون در رتبه واحد هستند اصالت و طهارت جاری نمی شود. این از مثال دوم. و اما مثال سوم، ولو کان ملاقات شیء لعهد المشتبهین، نه دو تا ملاقی، یکی از این به شما از هم عهد مشتبهین با یک شیء واحد ملاقات پیدا می کند. قبل العلم الاجمالی، البته قبل از این که ما علم اجمالی به چی داشته باشیم؟ به تنجس احدهما. و فقد الملاقا، و ملاقا چی می شود؟ مفقود می شود. ثم حصل العلم الاجمالی به نجاست المشتبه الباقی اول مفقود، سپس علم اجمالی پیدا می کنیم که اون شیئی که باقی است یعنی مصاحب ملاقا، و اون شیئی که مفقود است که همان ملاقا باشد یکیشیه متنجس. خب قام ملاقی مقامهو فی وجوب الاجتناب انهو و انل باقی، که اگر در این صورت باشد جواب از لو. این ملاقی قائم مقام اون شیء ملاقا واقع می شود، پس ثبت باید ازش اجتناب کرد. چرا؟ لأن اصالت طهاره فی الملاقی معارضتون به اصالت طهاره فی المشتبه آخر، برای اینکه اصالت طهاره در شیء ملاقی معارض با اصالت طهاره در اون مشتبه آخر هست، یعنی مصاحب ملاقا. در هر دو نمیتوانیم اصالت طهاره را جاری بکنیم، بلکه اصلا جایی برای اصل مسببی نمیماند، چون اصل مسببی زمانی جاری می شود که اون اصل سببی معارض با مثلش باشه. بار این که اون اصل سببی در شیء ملاقا چون مفقود شده اصلا جاری نمی شود، چون مورد اطلاع ما نیست، لذا جایی برای اصل مسببی نمی ماند. لأن اصالت طهاره فی الملاقی معارضتون به اصالت طهاره فی المشتبه الاخر که مصاحب ملاقا باشد. لعدم جریان الاصل فل مفقود، که همون شیء ملاقا باشد، اصلا اصالت و طهارت اینجا جاری نمی شود تا معارض با مثلش باشد، چون بگیم تعارض در اصل سببی شده به اصل مسببی رجوع بکنیم. حتی یو آرزه هود، تا اینکه معارض با اون مصاحب ملاقا باشد. لما اشرنا الیه فی الامر الثالث من عدم جریان الاصل فیما لا یبتلی بهی المکلف، که اصلا اصل در چیزی که مورد ابتلاء مکلف نباشد جاری بفرمایید نمیشود ولا اثر له به نسبت الى المکلف و هیچ اثری نسبت به مکلف نداره که ما بخوایم اصالت و طهاره را در اون شیء مفقود جاری بکنیم. فمحصل ما ذکرنا بنابراین حاصل کلام چی شد؟ ان العبره فی حکم الملاقی به کون اصالت طهارتی سلیمتن او معارضتن. تمام منات در اون شیء ملاقی این هست که آیا اصالت و طهارت سلیم از معارض باشد یا اینکه معارض باشد. چه زمانی سلیم از معارض هست؟ مانند همون اناعین مشتبهینی که در نظر بگیریم که اصل سببی معارض با مثلش می شود، لذا می توانیم به اصل مسببی مراجعه بکنیم. اینجا سلیم از معارضه، ولی گاهن اصل مسببی چیه؟ سلیم از معارض نیست. چه زمانی؟ زمانی که همین مانند همین فقد ملاقات رو در نظر بگیرین، چون مورد ابتلا نیست اصلا اصل سببی معارضه با مثلش نمی شود تا جای بماند برای اینکه رجوع بکنیم به اصل مسبب. خب این در زمانی بود که علم اجمالی بعد از ملاقات حاصل بشود، ولی که اگر علم اجمالی قبل از ملاقات باشه، یعنی اول علم داریم که یکی از این اناعین مشتبه به تنجس هست، ملاقات با شیء ملاقی پیدا کرده و شیء ملاقا مفقود شده، خب اینجا در شیء ملاقی آیا می توانیم اصالت و طهارت را جاری بکنیم؟ بلی. چرا؟ برای اینکه قبلا علم اجمالی داشتیم و تنجس پیدا کرده و اصل سببی چون معارضه با مثلش بوده، می توانستیم به اصل مسببی مراجعه بکنیم و اصالت و طهارت را در شیء ملاقی جاری بکنیم. لذا فقدان ملاقات تأثیری در بحث نه. ولو کان العلم الاجمالی قبل فقد الملاقات و ملاقات، علم اجمالی قبل از فقد ملاقات و ملاقات باشد، ففقده، ولی که همون شیء ملاقات چی بشود؟ مفقود بشود. فالظاهر طهارت الملاقی و وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقا، از اون صاحب ملاقا چیکار میکنیم؟ اجتناب میکنیم، ولی که در اون شیء ملاقی چیکار میکنیم؟ اصالت و طهارت جاری میکنیم. البته حقیر میگیم که در اون صاحب ملاقا هم چه بسا بتوانیم اصالت و طهارت جاری بکنیم. چرا؟ برای این که اون عدلش مورد ابتلا نیست، چنانچه قبلا فرمود مرحوم شیخ انصاری اگر عدل یک طرف شبهه اجمالی مورد ابتلا نباشد، در اون تنجس پیدا نمی کنه و این طرف آخر شک بدوی می شود و اصالت و طهارت رو می توانیم جاری بکنیم. ولا یخفا وجه، این وجهش برای اهل به شما عرض کنم بصیرت مخفی نیست که ما می توانیم در اون شیء ملاقی اصالت و طهارت را جاری بکنیم. فتعمل جیدا، حالا بعضی اینجا گفتن شاید بگیم آقا در این که علم اجمالی بعد از ملاقات باشد یا این که قبل از ملاقات باشد فرقی نیست، اشکال بشود، ولی کن جواب بدیم، چون وقتی میگه فتعمل جیدا یعنی اشکالی هست، ولی کن از اشکال می توان جواب داد که بالاخره ما مکلف به شما از کنم چی تکلیفش حول محور این هست که چه زمان علم برای او بفرمایید ایجاد بشه و اون تنجس کی برای بیاد. لذا اگر قبل از این که به شما از کنم ملاقات ایجاد بشه و علم اجمالی داشته باشد، علم اجمالی تنجس پیدا کرده و اصل مسببی میتواند مراجعه بکند، ولی که بعدش علم اجمالی پیدا کرد و اون اصل مسببی نمیتواند مراجعه بکند، رضا فرموده فتعمل جیدا. و صلی الله علی محمد و آله.